بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله من لعنت علی اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کردم به این که ادله‌ای که برای وجوب مقدم ذکر شده، اولین دلیل که هم مرحوم آی آخون ذکر کرده و هم محقق نائینی او را پرابال داده و ذکر کردم و همچنین جمع دیگری گفتند به این که بالوجدان، وقتی ما مراجعه کنیم به وجدان بشریت، میبینیم کسی که یک شیئی را طلب میکنه، خواه نخواه مقدمات او هم در نظر او هست و مقدمات را هم به تبع قهرن مطالبه داره، ولو اینکه به اراده مستقل به مقدمات نظر نداره، ولی یک اراده قهری و تبعی هم از همون امر به واجب به مقدمات واجب سرایت میکنه. لذا میگویند که مقدمات واجب هم نیز واجب است به وجوب تبعی غیری قهری. این توضیحی که در فرمایش آقای آخونده. دیروز اشکالات مرحوم استاد خویی را بیان کردیم و گذشت دیدم نکات مرحوم امام در کتاب مناهج صفحه 410 ذکر کرده و چون خالی از نکات دقیق علمی نبود، خواستم این پیمایشات ایشون را هم به عرضتون برسانم. ایشون می‌فرمایند که ابدا چنین ملازمه ای نیست. اینکه خب عمده دلیل بر وجوب مقدمه حول ثبوت ملازمه بین امر به ذل مقدمه و امر به مقدمه دور می زد. لذا استاد خمینی می فرمایند که خیر، چنین ملازمه ای بین امر به ذل مقدمه و امر به مقدمه وجود نداره. گفتم لابدیت عقلی اتیان به مقدمه جای بحث نیست. صحبت این است که آیا به راستی امر به واجب ملازمه دارد با امر خود آمر به مقدمات ام لا. مرحوم امام می‌فرمایند ابدا چنین ملازمه ای بین امر به واجب و امر به مقدمات واجب نیست، نه در مقام بعث و نه در مقام اراده. یعنی ما در مقام اثبات که متکلم واجب را به هیئتی یا به جمله اسمیه یا به جمله فعلیه اثبات می کند بعث نحو المطلوب را، نه در این مقام ملازم ما میبینیم و نه در مقام اراده مطلوب نفسی با اراده مقدمات مطلوب. خب وقتی ملازم نبود طبعا نمیتوان اثبات وجوب غیری مقدمات را کرد. پس در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول مقام اثبات، آیا براستی مولایی که به وسیله لفظ اثبات کرده مطلوب خودش را، مثلا اثبات کرده وجوب صلات را، اثبات کرده وجوب حج را، آیا در این مقام بین بعث الی الحج و صلات ملازمه ای هست با بعث به مقدمات این دو عمل یا خیر؟ ایشون می فرمان ابدا هیچ وقت ما در بعث به موجب احساس بعث، یعنی دلالتی بر بعث به مقدمات ابدا نمی بینیم. می فرمان به این که فوزه من ان یخفا لان الحیات، میگم برای این که مثلا هیئتی که دال است بر وجود و بر بعث نحو الصلات یا بعث نحو الحج، این هیئت اصلا منبع دلالت بر بعث به متعلقاتش غیر از متعلقاتش نداره. مثلا اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، یا اذا زالت الشمس فصل صلاتین. خب این کجای این هیئت دلالت داره بر وجوب وضوء یا وجوب استقبال یا سایر مقدمات صلات؟ یا وقتی که میگیم لله علی الناس حج البیت من استطاع، این فقط دلالت داره بر بعث به اصل حج و هیچ گونه دلالتی بر بعث به مقدمات و ملازمه نبا بعث به مقدمات عمل نداره. حالا آمدین که به چند جهت آیان خواستن بگویند بعث به واجب نفسی ملازم است با بعث به مقدمات واجب نفسی، از چند جا پیش آمدن. اولین طریقی که خواستن بگویند بعث به واجب نفسی بعث به مقدمات هم هست، گفتم برای اینکه مسئله مقدمات واجب نسبت به خود واجب و مسئله بعث به مقدمات واجب نسبت به بعث به اصل واجب مسئله لوازم ماهیت، همونطوری که به مجرد تصور اربعه در ذهن زوجیت اربعه حاصل می شود، همینطور در مقام و بعث هم همچنینه. یعنی مثل بعث به اربعه هست که معنای بعث به اربعه بعث به زوجیت هم هست، بیاییم بگیم پس بعث به مقدمات هم مانند لوازم ماهیت که قهرن ملازمه دارد با بعث به اصل واجب. ایشو میفهمه این که ضروری الفساده از کیفه یعقل که ما بگیم اصلا بعث به وضوء یا به تطهیر بدن این لازمه بعث به صلات، یا بعث مثلا به سیر الی مکه این لازم ماهیت بعث به حج. می‌فرمایند که لوازم ماهیت هیچ وقت منفک از ماهیت در تصور نیست. بینما این که مثلا ما به رأی العین میبینیم که حالا فرض کنید کسی که در کنار میقات قرار گرفته، خدا به او میگه بر تو واجب است حج انجام بدی، چه این ملازمه داره وجوب حج با سیر الی مکه؟ یا مثلا کسی که قبل از وقت وضو گرفته، به این میگن اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، کجا این بحث ملازمه داره با بحث به وضو گرفتن و سایر مقدمات؟ چنین چیزی نیست که ما بگیم بحث به واجب مثل بحث به اربعه هست که موجودیت ملازم با او باشه. بنابراین این که یک دعوایی است که بقایان گفته اخدتها علا متعهد ها، کسی که حرف میزنه، به حالی که چنین بحثی بالوجدان ما احساس نمی کنیم. مطلب دومی که بعضی گفتن اینه که گفتن بعث به واجب نفسی علت فاعلی است برای بعث به مقدمات. خب در دنیا گاهی پیدا می شوند که بعضی ها علت فاعلی برای بعض دیگرند. مثلا ضرب شمشیر به گردن کسی این علت فاعلی است برای زهاق روح او، یعنی عقب این عمل قهرن مرگ هم برای طرف حاصل میشه. خب بعضی گفتن که بعث به صلات این علت فاعلی است برای بعث به وضوع و مثلا سایر مقدمات، یا اینکه بعث به مثلا حج این علت است مثل علیت ضرب شمشیر به گردن برای مرگ. آیا چنین چیزیه که آیا واقعا بعث به واجب نفسی علت میشه برای اینکه بعث به مقدمات او هم انجام بگیره؟ ایشون هم میفهمن این عوضه و بطلانن هست از حرف اول. کجا میگی میتوان بگیم که امر و طلب کردن مثلا حج معناش اینه که این امر علت بشه برای اینکه پس طلب مقدمات را هم با این امر کرده باشه؟ کلا. ای چه بس هم مقدمات لازم نیست یا مقدمات اصلا مقفول عنه. بنابراین این که ما بگوییم بعث به واجب نفسی و امر به واجب نفسی علت میشه برای اینکه متعاقب او امر به مقدمات حاصل بشه، چنین علتم هیچ گمان نمی کنم کسی چنین ادعایی کرده باشه، بلکه میگه منسبق به ذهن، نه اینکه علته. آمدیم به حرف آخر. میفرمایند به اینکه لابدیت بعث الی المقدمات بعدن. میفرمایند حرف آخری این بود که خب اگر مولایی یا هر آمری متوجه بشه که بالاخره واجب مقدماتی داره و بدون مقدمات ممکن نیست وصول به واجب خارجی و به واجب به عمل خارجی در خارج، اگر کسی خواسته باشه از باب اینجور پیش بیاد بگه آقا بعث به ما واجب، این بعث به واجب مقتضای لابدیت خارجی موجب بعث به مقدمات واجب میشه. خب ما میدونیم که بالاخره حج بدون سیر الی مکه حاصل نمیشه یا صلات بدون طهور حاصل نمیشه. پس بیایم اینطوری بگیم که چون ذوالمقدمه بدون مقدمه قطعا تحقق پیدا نمی کنه و مولای حکیم ما را به ذل مقدمه امر کرده، این لابدیت عقلی وجود ذل مقدمه بر مقدمه این موجب میشه برای اینکه بگیم پس امر به ذل مقدمه ملازمه داره با امر به مقدمه. ایشون میفرمان این هم ناتمامه برای اینکه موالی عرفی غالبا میفرماد به اینکه بعث به مقدمات ابدا ندارند، بلکه لغو میبینند این را. مثلا فرض کنید اگر مولایی به عبدش میگه ما امروز مهمان داریم باید غذای مثلا گوشتی تهیه کنید، میگه ابدا چنین چیزی نیست که در نظر مولا این باشه که بالاخره گوش تهیه کردن بدون رفتن به سوق ممکن نیست. بله این بلا ریبه، ولی میگه من چه معنا داره که امر کنم، برای اینکه امر من لغو و بی اثره. بعد از اینکه عقل مستقل است که ذل مقدمه ای مثل قضای گوشتی بدون اشتراع الله و دخول فسوق ممکن نیست، بنابراین طلب کردن دخول فسوق این معنا نداره. بله ملازمه هست، معلومه که بدون دخول فسوق اشتراع لحم و تهیه غذای لحمی ممکن نیست، اما آیا این موجب میشه که مولا هم امر به مقدمه کرده باشه؟ نخیر، میگه این لغوه. مثل که مولا میگه باید برو پشت بام خبر بگی که آیا دم ناودانها بسته یا نه. بیاییم بگیم چون رفتن بالای بام ملازمه داره با نصب سلم، پس حتما مولا امر به نصب سلم هم کرده. مولا میگه مگه من دیوانم؟ خب معلومه که رفتن بام ملازم با نصب سلم هست، بنابراین خود حکم عقلی کافی و وافی است و نیاز به امر به مقدمه ابدا نداره. برای این اساس ایشون میفهمند که در مقام بعث که هیچ گونه ملازمه ای بین بعث به واجب و بعث به مقدمات نیست. هم هیچی اون کلا محاکمه به العقل کنه، نه اون دلیل در اینجا نیست، اون دلیل در مورد حسن و قبلهایه، نه در مورد این اموره. عرض کنم مسئله بعد آمدیم به این که بین ارادتین آیا چنین ملازمی هست، آیا کسی که به حسب واقع فی نفسهی اراده میکنه ظلم مقدمه ای را و امری که نیاز به مقدمات داره، آیا چنین کسی اراده مقدمات هم داره یا نه؟ در مورد اراده ایشون میفرمان که اگر بگیم از قبیل لوازم ماهیت، یعنی اراده اراده مثلا حج لازم دارد اراده سیر الی الحج را، از قبیل لوازم ماهیت باشه. مثل این که مثلا زوجیت لازمه اربعه هست، پس اگر کسی اراده کرد اربعه را، معناش اینه که لا محاله اراده زوجیت هم کرده است. ایشون در اینجا جواب میده که لوازم ماهیات اعتباریاتند و نمیتوان گفت که اراده ماهیت گرچه ملازم با لوازم ماهیت، ولی در امور تکوینی این حرف جاری نمیشه. بیان این نکته فلسفی را به عرض برسانم. خب مرحوم امام خب مرد فیلسوفی هم بود. عرض کنم حضورتون که ماهیات و وجودات، خب این نزاعی که از دیر باز بین فلاسفه وجود داشته که آیا اونچه اصل است در تحقق وجوده یا اونچه که اصیل است ماهیت. اکثر محققین میگویند اصل وجود است و ماهیت یک امر اعتباری و انتزاعی از حد وجوده. وجودات لامحاله مثل به منزله فرض کنیم آب، خب آب یه مرتبه در یک کاسه است، یه مرتبه در یک پاتیلیه، یه مرتبه در یک حوضیه، یه مرتبه آب در یک دریاچه است و بالاخره گاه آب در اقیانوسه. همه اینها آبند. پس فرق بین اینها چیه؟ فرقشون به حد، یکی محدود به حد مثلا یه لیتره، یکی محدود به حد 10 لیتره که در اثر اینکه اطرافش را فرا گرفته ظرف از 10 لیتر تجاوز نمی کنه، یکی هم مثل اقیانوس اطلس که مثلا محدود به میلیون ها لیتره. حالا این حدود یعنی یه امور اعتباری برای وجود وجوداتی که در این عالم هستی است، همه سنخ واحده. فرق بین وجودات به حدودشونه و حد واجب یک امر اصیلی نیست، زیرا مسلمه که بالاخره اصیل یکیه، یا وجود فقط اصل و ماهیت اعتباریه، یا ماهیت اصل است و وجود اعتباریه، الا سنویت لازم میاد. بنابراین میگن همونطور که حاجی میگه، میگه ما تمام آثار و برکات را برای وجود میبینیم، حدود ارزشی نداره، تمام ارزش برای آبه و همه آثار و برکات برای آب، نه برای حدود آب که عبارتن از امور اعتباری. استاد خمینی میخواد اینه بگه لوازم ماهیات مثل خود ماهیاته، یعنی همونطوری که ماهیات اعتباریند، لوازم ماهیات هم اعتباریه. مثل زو همونطور که مثلا لازمه اربع زوجیته، این زوجیت یه امر واقعی خارجی نیست، بلکه یک امر اعتباری محضه. حالا در مورد اراده آیا اینطوریه که اراده که یک امر واقعی است نه امر اعتباری، بعد شما میخواید بگید این اراده موجب اراده مقدماته؟ آقا جان من، اراده خود ذوالمقدمه امری است واقعی حاصل فی النفس، طبعا مقدمات او هم اراده است و امر واقعی و حاصل فی النفس. لذا قیاس کردن اراده را به لوازم ماهیت غلطه، زیرا لوازم ماهیت حتی در ازل و قبل از وجود مقارن ماهیته، اما بینما اینکه اراده امری است که متعلق مستلزم وجوده و نمیتوان اراده مقدمات را بگیم مثل زوجیت و امر اعتباری محض. پس بنابراین این که ما بگیم ارادتین به منزله ماهیت و لازم ماهیت است، این حرف غلطه. بعد می‌فرمایند که مطلب دیگر بیم بگیم که نه، اراده مقدمه معلول اراده ذل مقدمه است. معلومه علت و معلول آثار خارجیه. میگیم نه، وجود اراده ذوالمقدمه، این وجود لازم علت میشه برای اراده مقدماتشه. میگیم پس اگر اراده تشریعی کرد مثلا حجرا، این اراده تشریعی به قول آقای نائینی به منزله اراده تکوینیه، همونطور که اراده تکوینی ذوالمقدمه مستلزم اراده تکوینی مقدماته، اراده تشریعی ذوالمقدمه هم علت میشه برای اراده مقدمات. این در آن میفهمن واضحت الفساد از لا علیت بینهما. میگه چه علیتی است بین اراده ذوالمقدمه و اراده تشریعی مقدمات، در صورتی که هر اراده تشریعی بلکه هر اراده تکوینی مستلزم تصور و تصدیق و تصدیق به فائده است تا انسان اون شی را اراده کنه. آیا اگر مقدمات را در خارج هم شما خواسته باشید اراده کنید، آیا به راستی نیاز به اراده مستقل و تصور او و تصدیق به فائده دارد ام لا؟ جوابی که بله. پس بنابر این مقدمات ارادشون منبعث از نفس متکلمه، نه اینکه ما بگیم اراده ذوالمقدمه علت میشه برای تصور و تصدیق به فائده و اراده مقدمه واجب، کلا. بلکه بگیم مثلا کسی که اراده کرده از صعود علی السطح را، بگیم این اراده صعود علی السطح علت میشه برای اینکه اراده کنه نصب سلم را، در صورتی که نصب سلم خود یک امر مستقلی است و نیاز داره باز به اراده مستقل و کناشی از تصور و تصدیق به فائده. خب آیا ما بیم بگیم که نفس اراده وصعود علی السطح علت میشه برای اراده مقدمات، تا در نتیجه بگیم پس اراده تشریعی ذوالمقدمه علت میشه برای اراده تشریعی مقدمات؟ ایشون میگه خیر، چنین چیزی نیست، بلکه هر عملی خود ناشی از اراده مستقل است که اون اراده مستقل محتاج به تصور و تصدیق و تصدیق به فائده. نمیتوانیم بگیم که علت اراده نصب سلم اراده صعود علی السطح شده. میگه خب چرا سیدنا الاستاد، چرا دیگه وقتی که مقدمه بود، مقدمیت خاصیتش اینه که اگر اراده صعود علی السطح کنه باید اراده مقدمه او را هم بکنه. در مقام امر هم اگر مولا اراده می کنه حج را، لا محاله باید اراده کنه مقدمه حج را هم که سیر مثلا الی مکه باشه. ایشون می فرمایند که خیر، اراده هر کدام مستقله و مخصوصا در اوامر که اراده تشریعی است نمیتوان گفت که اراده ذوالمقدمه علت میشه برای اینکه مقدمه طبعا اراده بشه بدون اینکه تصور و تصدیق به فائده او مستقلن شده باشه. بنابراین ایشون میگن ملازمه نیست، نه در مقام بس و نه در مقام اراده.
این
یعنی موجب میشه برای اینکه مقدمه را این فراموش شما انصافا منم در ذهنم همین هست که در امور تکوینی غیر از امور تشریعه، برای در تکوینی انصافا اراده ظلم مقدمه ملازم با اراده مقدمات هست، اما در عالم تشریع این حساب کنید که اگر مولا اراده میکنه هجرا، یعنی واقعا این علت میشه برای اینکه اراده مقدمات حجم کرده باشه. نه این نیست، در مقام تشریع این نیست. ولذا شما میگید که هر عاقلی خودش باید درک بکنه، میدونه که بالاخره ظلم مقدمه محتاج به مقدمات و عمل اختیاری بدون مقدمات انجام نمیشه، نه اینکه او براسه متعلق اراده تشریعی باشه. والحمدلله.